ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در باره این روایت عبدالله ابن سلیمان بود که در اونجا راجع به جبن سوال کرده بود و بعد حضرت در ذیلش فرمود کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه. گفته شده که این روایت هم شبهه حکمیه را میگیرد و هم شبهه موضوعیه. روایت مال علم اجمالی نیست، چون فیه حلال و حرام که در کلام امام آمده برای بیان جهل نه برای بیان علم، چون علم مناسبتی با حکم حل ندارد. این یه حرف که دیروز عرض کردیم، فیه حلال و حرام که در کلام امام آمده، این برای بیان موضوع حل است و مناسب با او جهل، و در علم اجمالی جهل وجود ندارد. در اطراف هم که جهل هست، جهل مقرون به علم. پس این جهل بدوی و شبهه بدویه رو میگه. و حدیث هم و این قید هم که در اینجا ذکر شده برای اینکه منشأ شک را بیان کند. لم یذکر بلا هدفن، ذکر شده تا منشأ شک هم تبیین بشه. و حدیث هم شامل می شود شبهه موضوعیه را کما هو واضح، لحمی را که در بازار می یابد نمی دانه مزکاس یا غیر مزکا، می گد لحم مزکایی دارد و غیر مزکایی دارد، فهو لکه حلال. پنیر جبن مزکا جبن حلال دارد، اونی که با انفحه میته نجس نشده. جبن حرام دارد، اونی که با انفحه میته نجس شده. جبن برای تو حلال است تا حرام را بشناسی. شبهات موضوعی را میگیرد، واضح است. مورد روایت هم شبهه موضوعی است. شبهات حکمیه را هم گفتن شامل میشود، برای اینکه در شبهات حکمیه هم فیه را به اعتبار نوعش حساب میکنیم. مثلا لحم الحمیر اگر شک کردیم که حلال است یا حرامه، میگیم در لحم حلالی هست و هو لحم الغنم، حرامی هست و هو لحم الارنب. پس لحم برای تو حلاله تا حرام را بشناسی. نتیجه این میشه که لحم الحمیر حلالون. گفته شده این روایت هم شبهه حکمیه رو میگیرد هم شبهه موضوعیه، به اعتبار اینکه تقسیم را گاهی به حساب سند میگذاریم میشه شبهه موضوعیه، گاهی به حساب نوع میگذاریم میشه شبهه حکمیه. مثل همین مثال بعد مستدل اضافه کرده، گفته وقتی حلیت را در مثل لحم الحمیر مشکوک درست کردیم، یعنی به اعتبار نوع تقسیم صحیح شد و حلال شد، در اونهایی هم که نوع حلال و حرام ندارد در اونها هم درستش میکنیم با عدم قول به فس. شیخ تو رسائل اینا نقل کرده است. ولا یخفا علیکم که این استدلال تمام نی، استدلال به این حدیث برای شبهه حکمیه تمام نیست. و ذالک مضافن الى شهادت ماده عرفان و شهادت بعینه، تعرف الحرام بعینه. ماده عرفان مال جزئیات است، در جزئیات عرفه گفته می شود، در کلیات علمه گفته می شود، در عرفان شهادت است که مسئله جزئیه و شبهه موضوعیه است. کلمه بعینه که در شبهات موضوعی مناسبت دارد، مضافاً الی شهادت عرفان، ماده عرفان، تأکید بعینه، کلمه منهویی که در بعضی از روایات آمده، مضافاً به سوی این امور، شهادت این امور، لما این که حلیت و لما این که تقسیم باید دخیل در حکم باشد. حضرت فرمود کل ما کان فیه حلال و حرام. این تقسیم باید در جهل و در حکم سهیم باشد. در شبهات موضوعی سهیمه، گوشتی افتاده، چون یه سری گوشتا مزکاست یه سری غیر مزکا، من نمیفهمم این مزکاست یا غیر مزکا. تقسیم دخیل در جهل و حکمه، اما در شبهات و حکمیه تقسیم دخیل نیست در جهل شما و در حکم شما. چرا نمیدانی لحم الحمیر حرام یا حلاله؟ چرا نمیدانید؟ منشأ شک شما عدم النص یا اجمال نص یا تعارض نصین است. وجود دو قسم در شک شما دخالتی ندارد. اونی که منشأ شک است عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصین، لا دخالت للتقسیم فی الجهل ولا فی الحکم. چرا حلال حمیر، لحم حمیر؟ از باب اینکه مالا نسه فیه. پس جهل که در حدیث اخذ شده باید تقسیم در او دخیل باشد، تقسیم به حلال و حرام باید در او دخیل باشد، و در شبهات و حکمیت تقسیم در او دخیل نیست، بلکه دخیل امور دیگر است، عدم النص، اجمال النص، تعارض نسته. بنابراین روایت نمیتونه شبهات و حکمیه را شامل بشود و اختصاص دارد به شبهات موضوعیه. امور خارجه هم شبهات موضوعی هستی که امور خارجه هیچ وقت در حکم اموره، در حکم هیچ وقت امور خارجیه نمیشه دخیل باشه. شبهه کلیه نمیشه وسیله امور خارجه باشه. از اف الازالک کله، به همه این حرفا شما اضافه بفرمایید که اگر این روایت تونست مثل لحم الحمیر رو شامل بشود که تقسیم به اعتبار نوعشه، تمام شبهات حکمیه رو شامل میشد، نیازی به عدم قول به فصل نیست. چون شما هر مشکوک الحکمی بیاری من تقسیم براش درست میکنم، منتها تقسیم گاهی به اعتبار یه نوعی که افرادش کمه، گاهی به اعتبار یه نوعی که افرادش زیاده. مثلا شرب توتون، شرب توتون رو میشه تقسیم براش درست کنم. به اعتبار چی درست میکنم؟ شرب، میگم از شرب اما حلالون و اما حرامون، شرب دبس حلالون، شرب الخمر حرامون، شرب توتون اما لم یعلم. پس از افعل آزاله که اگر حدیث بتونه شبهات و حکمیه رو بگیرد و تقسیم در شبهات و حکمیه به اعتبار نوع جریان پیدا کند، لحتیاج الى عدم قول به فس، بل یستدل بالحدیث فی جمیع شبهات و حکمیه، چون در همه جا این تقسیم درسته. تنها لحم الحمیر که نی، میگیم شرب علا قسمین، شرب حلالن، شرب حرامن، شرب توتون یکونو مما شکفی. بنابراین با این حدیث عبدالله ابن سلیمان نمی شود استدلال کرد برای براءت در شبهات حکمیه، به خاطر اینکه باید این تقسیم دخیل در جهل باشد و تقسیم در شبهات حکمیه دخیل در جهل نیست. به خاطر کلمه بعینه، ماده عرفان، کلمه منهو، اینم شاهد دوم. و اشکال سوم، اگر استدلال به حدیث تمام باشد، به این آقا میگیم احتیاجی به عدم قول به فصل نیست. تمام موارد شبهه حکمیه را با این حدیث میشه تمام کرد. و مثل این حدیث عبدالله ابن سلیمان است بقیه روایاتی که در این باب نقل کرده صاحب وسائل و یه روایتی که در جای دیگه داره که عرض میکنه. و مثل این حدیث است حدیث دوی همین باب، بله، و مثل این حدیث است حدیث هفت همین باب، حدیث هفت از باب 61 ابواب اطعمه محرمه صفحه 92 جلد 17. مثل این حدیث، این مرسله معاویه ابن عمار، عن رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فساله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر عليه السلام انه لطعام يعجبني وساخبرك عن الجبن وغيره كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه به اینه. اینه مثل روایت عبدالله ابن سلیمان میمونه، چون اینجا هم قید فیه حلال و حرام آمده، این تقسیم آمده و این تقسیم باید دخیل در جهل باشد، بنابراین شبهات و حکمیه را این حدیث هم شامل نمیشه. یه نکته بهتون عرض کنم بعد که نگاه میکنید روایت را، در روایت یک وقتی صاحب وسائل نقل میکنه میگه و رواه البرقی فی المحاسن عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان مثله، همون روایت عبدالله ابن سلیمانو که خوندیم دیروز، یک باب 61، بعد میگه و رواه البرقی فی المحاسن عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان مثله. ممکنه کسی توهم کند که آخرین راوی بنابر نقل محاسن عبدالله ابن سنان فر روایت و صحیحه. لا یخفا که لمتوهم ان یتوهم ان الروایه صحیحه لا نقل المحاسن، برای اینکه محاسن نقل کرده از ابن محبوب از عبدالله ابن سنان، همشون ثقه اند. بله، بنابر نقل کلینی چون عبدالله ابن سلیمان دارد روایت صحیحه نیست، ولی بنابر نقل محاسن صحیحه. لا یخفا که ممکنه کسی این توهم رو بکند، ولی این تمام نی. برای اینکه دعب و دیدن صاحب وسائل در نقل سند اینه، اون جاهایی که سند با هم مشترکند اونو نقل نمی کند، هر کجایی که دو نقل سندشون مشترکه مشترک رو نقل نمی کند. اونی رو که نقل می کنه چیشو نقل می کنه؟ اونایی که از همدیگه جدا هستن. چون تا عبدالله ابن سنان هم نقل کلینی دارد هم نقل کافی، هم نقل محاسن، میگه عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، اینجاش با هم فرق دارد. کلینی از احمد ابن محمد ابن عیسی، از ابی ایوب، از عبدالله ابن سنان. محاسن از ابن محبوب، از عبدالله ابن سنان، چون ابن محبوبش با اونجا فرق داشته اینو نقل کرده. اما عن عبدالله ابن سنان، عن عبدالله ابن سلیمان، این چون در هر دو جا هست ولذا نقلش نکرده. دعب و دیدن صاحب وسائل اینه که اگر در سندی مشترکی وجود دارد، مشترک را دیگه نقل نمی کنه، مختصر را نقل می کنه. بنابراین و رواه البرقی فی المحاسن عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان مثله، یعنی عن عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان، پس روایت بنابر نقل محاسن هم ضعیفه. این دب و دیدن مراجعه به محاسن هم همین را تثبیت می کند. شما محاسن رو نگاه کنید، محاسن برقی را، اونجا هم دارد عن عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر. این یه نکته رو اینجا خواستم خدمتتون عرض کنم که خیال نکنید این روایت روایت صحیح هست. باز از روایت هایی که مثل روایت عبدالله ابن سلیمان میمونه، این روایت صحیحه عبدالله ابن سنان، یک باب 4 ابواب ما یکتسب به صفحه 59 جلد 12، صفحه 59 جلد 12 صحیحه عبدالله ابن سنان. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعو. این سعی عبدالله ابن سنان را هر سه مشایخ نقل کردند، هم صدوق نقل کرده، هم کلینی نقل کرده، هم شیخ الطائفه، و رواه الشیخ به اسناد عن حسن ابن محبوب و به اسناد عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب مثله، محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد عن ابن محبوب مثله. این سعیه عبدالله ابن سنان یک باب چهار ابواب ما یکتسب به صفحه 59 جلد 12. کلام در این صحیح هم این کلام در روایت عبدالله ابن سلیمانه. فرقش اینه که روایت عبدالله ابن سلیمان موردی که ذکر شده بود شبهات موضوعیه بود، این مورد درش ذکر نشده، ولی به هر حال این روایات اختصاص به شبهه موضوعیه دارد، چون تقسیم یادتون باشد تقسیم باید در جهل دخیل باشد و در شبهات حکمیه تقسیم در جهل دخیل نیست. جهل ما از باب اجمال نص یا تعارض النسین یا عدم النص است. از جمله روایاتی که باز بهش استدلال شده است، این موثقه مسجدی است که در موثقه مسعدت ابن صدقه آمده. از جمله روایات این چیزی است که در موثقه مسعدت ابن صدقه آمده بالب در باب چهار. باب چهار از روایت صفحه 60 از جلد 12. 60 از جلد 12 موثقه مسعدت ابن صدقه، چهار باب چهار ابواب ما یکتسب به و من الروایات المستدله موثقه مسعدت ابن صدقه، چهار باب چهار ابواب ما یکتسب به. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعتو، میگن مسعدت ابن صدقه فتحی مذهب بوده، قال سمعتو یقول کل شیء هو لك حلال، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الصوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقه والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتك وهي اختك او رزيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينه. این روایتی است که بهش استدلال شده برای حلیت و براءت در شبهات حکمیه. میگه هر چیزی برای تو حلال است. اشکالی که در روایات عبدالله ابن سنان و سلیمان بود اون اشکال دیگه در اینجا نیست، چون در موضوع تقسیم اخذ نشده. و ما ذکر من الاشکال در مثل روایت عبدالله ابن سلیمان و عبدالله ابن سنان و مرسله معاویه ابن عمار، اونی که اونجا اشکال ذکر شده در اینجا نیست، لعدم ذکر تقسیم فی موضوع حکم، تقسیم در اینجا نیامده. خب میگه هر چیزی برای تو حلاله، شرب و توتون برای تو حلاله است، همه چیز رو میگه حلاله. لکن باز استدلال به این حدیث تمام نیست، لکن الاستدلال بهی ایزن غیر و تام، برای اینکه اولا این کلمه بعینهی که در صدر آمده و تقوم به البینهی که در ذیل آمده، در اینها شهادت است که این مال شبهات موضوعیه است، چون در شبهات موضوعیه است که بینه به درد میخوره، والا در شبهات حکمیه یا عدل واحد میخواییم یا ثقه، عدل نباشد ثقه باشد. میگه ولی اشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. اینی که غایت را قیام بینه قرار داده معلوم میشه مال شبهات موضوعی است. در شبهات حکمی غایت بینه نیست، غایت خبر واحده. بعینه ای که در اونجا آمده حتی تعلم انه حرامون به خودش، خودش حرامه، این مال شبهات موضوعی است، ولا در شبهات حکمی کلی است، کلی عین ندارد. این دو تا کلمه، این دو تا جمله در اینجا شهادت میده مال شبهات موضوعی است. این یه شبهه. شبهه دوم این روایت اصالت الهل در باب امارات رو میگه، هلیت رو میگه، مال امارات و اصول، نه هل اصالت الهل. این روایت دلالت میکند بر هل در باب امارات و در باب استصحاب، ربطی به هل اصالت الهل نداره. چون شما اصالت الهل در کجا میخواید بیارید؟ صرف شک، میگی شک دارم حلاله یا حرامه، میخواید بگی چجوره حلال، کاری به حالت سابقه ندارید، کاری هم به اماره ندارید. این روایت بر هل دلالت میکند فی مورد الاماره و فی مورد الاستصحاب، و حالون که بحث ما اصل هل است که ربطی به اونها نداره. چرا؟ و ذالکه از باب مثالهایی که اینجا آمده، مثالهایی که در این روایت آمده، یکیش اینه که مثل صوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه. شما رفتی جامعه رو بازار خریدی، شک میکنه حلاله یا حرومه، میگه حلاله. از کجا میگه حلاله؟ ید اون آقای بازاری، بازاری ید داشته است. صوب نمیدانم تصرفش حرامه یا حلال، چون نمیدانم بازاری مال خودش بوده فروخته یا مال دزدی بوده نعوذ بالله فروخته است، فروشنده، حالا فروشنده بگیم که توهین نشه، فروشنده نمیدونم از خودش بوده یا از دیگری بوده است. خب ید او اماره بر ملکیت من استولا علی شئن فهو له، درست حلال تصرف من از باب ید نه از باب اصالت الهل. پس مسئله صوب مسئله یده، اینا رو میدونید دیگه، من دارم تذکر میدم به شما. والمملوک عندك لعله حر قد باع نفسه، مملوکیه، یه عبدی رو خریدی، احتمال میدی که این عبد اومده باشه آزاد بوده، اومده چیکار کرده؟ اومده خودش را فروخته است. البته ظاهرا به این من او خود عفبی عقهرن، یا خودش رو فروخته یا کلا سرش گذاشتن اوردندش فروختندش. خب پس تصرفات در این عبد حرامه، به چه دلیل میگید حلال است تصرفات در این عبد؟ ید آقای فروشنده دلیل بر کیه؟ ید آقای فروشنده دلیل بر ملکیت است. اصالت و صحهی که خودش آمده میگه من عبدم، اصالت و صحهی اعمال و گفتارش دلیل بر اینه که حرفش چجوره؟ حرفش درسته، اقرار و العقلاء علی انفسهم چی؟ نافذ. خودش اومده میگه عبدم بخرید، اقرار و العقلاء علی انفسهم. یکی دیگه آورده میفروشدش، ید او اماره ملکیت، از باب ید است و اقرار العقلاء ربطی به اصالت الحل نداره. حالا من اجازه عرضم تمام بشه، اجازه من عرضم تمام بشه، شما رفتی سراغ شهاده قبل، شما این شاهد الان بفرمایید. او امرأتون تحتک و هی اختک او رضیعتک، اینم استصحاب عدم داره، شک میکنه که خواهرش بوده یا نه، رضیعش بوده یا نه، استصحاب عدم اختیت و استصحاب عدم رضا داره. پس هلیت در این امثله لیس من اصالت الحل، بل اما من باب الاماره اول اقرار اول استصحاب. بنابراین نمیشه به این روایت استدلال کرد برای هلیت در شبهات حکمیه، برای اینکه یه اشکال اینه که این روایت مال شبهات موضوعی است، به قرینه کلمه بعینه و به قرینه جعل الغایت قیام البینه او تقوم به البینه، این یه اشکال. اشکال دوم، اصلا این روایت ربطی به اصالت الهل ندارد. پامونو بالاتر میگذاریم، زیاد حرف بزنی پامونو بالاتر میگذاریم، اصلا ربطی به اصالت الهل ندارد. میگیم این روایت هلیت در موارد امارات رو میگد و یا اقرار و یا باب استصحاب. این دوتا اشکالی که به استدلال شده، ولا یخفا که یکی یکی این اشکال ها قابل ذبح هست، ولا یخفا که این اشکال ها رو میشه ذبح کرد، قابل ذبه. اما با این که قابل ذبه است، ذوق حدیثی اقتضا می کند که بگیم این نمیخواد اصالت الهل رو بگه. لا یخفا که این اشکالات تک تکش قابل ذبه هست، اما وقتی آدم به مجموعش نگاه می کند، جرأت نمی کنه بگه این روایت اصالت الهل رو میگه نه چیز دیگر، مشکل از حکم به این معنا. اینو میگن ذوق حدیث، شم الحدیث، فقه. گفتن مرحوم عاصب الحسن رضوان الله تعالی علیه و قدس الله روحه فقیه خیلی بالایی بود، یه بزرگی را بهش گفتن فلانی فقیه هست یا نه، که من اگر بگم شما تعجب میکنید. گفته بود فرموده بود نه او اینایی رو که میگه فقه نی، اینا یه چیزای دیگه است دارد میگه. خیلی از علما بزرگ رو بود او اینا که داره میگه فقه نیست، فقه چیز دیگر است. حالا ذوق فقهی، ذوق حدیثی اجازه نمیده که آدم بگه این اصالت الهل رو میگه. پس مجموع اشکالا باعث خدشه در دلالت است، بلکه منع ولو تک تک قابل ذب. حالا ذب میکنم یکی یکی. برای این اما کلمه بعینه فهو قید للعرفان. شما چرا قید ضمیر میگیرید؟ عرفان عرفان بعینه، رأیت زیدن نفسه، نفسه گاهی قید زیده گاهی قید رأیتو، میخواد بگه گمان نکردم ها، نه واقعا دیدم، خیال نکنی گمون کردم. یه وقت رأیتو زیدن نفسه، نفسه قید زیده، میگه خیال نکنی پسرشو دیدم و خود زیدو دیدم. یه وقت نه، قید قید عرفانه، خیال نکنی گمان کردم دارم میگم، نه حضرت عباسی خودشو دیدم. بعینه رو قید عرفان میگیریم، قید ماده میگیریم، نه قید متعلق. با شبهات حکمیه ارتباط پیدا میکنه. او تقوم به البینه که شما میگی غایت بینه آمده و بینه اختصاص به موضوعات دارد. اولا لقائل ان یقول که بینه در اینجا معنی اصطلاحی نیست، بینه یعنی روشن، من البینونه، نه به معنای اصطلاحی. یستبین لک ذلک او تقوم به البینه، چه تو بری دنبال و یقین پیدا کنی چه دنبال نری، خود به خود قضیه برات چه بشه بعد روشن. اشیا بر حلیت است، چه تو دنبالش بری و خلافش رو کسب کنی چه دنبال نری، خود به خود حاصل بشه. یعنی فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست، بشین تا خودش واضح بشه. یستبین لک خلاف او تقوم بهل بینه، کی گفته بینه یعنی بینه اصطلاح یعنی شهادت عدلین؟ نه، بینه یعنی بینونت، معنای لغویش مراده، چه دنبال بری چه خودش پیدا بشه. این اولا. و ثانیا بله بله، حجت قائم بشه، حجت قائم بشه، اللهم صل علی النبی و آله، حجت قائم بشه. از کجا ظاهرین؟ چون به گوش شما خوندن تقوم به البینه، قیام کند حجت. هیچ کجا شما آقای عزیز، آقای برادر عزیز، سطحی شما حرف نزنید. شما برید ماده بینه رو تو روایات پیدا کنید ببینید کجاها آمده به این معنا آمده است. کو چند تا حدیث داریم؟ میگم غیر از این حدیث ما حدیث نداریم. شما چند تا حدیث داریم؟ چند تا داریم؟ خب شما که میگی بگو. میگم نیست، فقط یه روایت از رسول الله صلوات الله و سلام علیه داریم که میگه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فبعضکم الهن من بعض. اونجا هم همین خط چرا دارد بل... خب درد بی درمان و حوزه ها اینه که گرفتار من و شما شده است، و درد بی درمان قضاوت ها اینه که ما به زمان بر نمی گردیم. درد بی درمان اینه دیگه، ما به زمان بر نمی گردیم. ایشون خیال میکنه چون حالا تا میگن قاضی میگه بینه یعنی اینجور، زمان امام صادق هم اینجور بوده. خب این اصطلاح اون جدید اون حادث، شما برو روایات رو نگاه کن، بیار تو روایات صد جا کلمه بینه آمده باشد و بگو حضرت عباسی قسم بینه در اینجا یعنی شهادت عدلین، تو طلاقم عدل، اشهدو ذوی عدل منکم، اونجا هم کلمه بینه نداریم. خب اینا احتیاج به گوش دارد، سطحی حرف نزنید. اون آقا میگه تو احادیث. خب چند تا حدیث داریم کلمه بینه دارد؟ این آقا میفرماد آقا این که معلومه بینه، مگه من نمیدونم الان وقتی میگن بینه یعنی شهادت عدلین؟ من اینی که میدونم، من عرض میکنم کلمه بینه در این روایت او تقوم به البینه احتمال دارد معنای لغوی مراد باشد، دلیلی هم بر بطلانش نداری. میگی تقومو یعنی چه؟ از قضا تقومو معید عرض منه، ولو تقومو ندارد بینه که نمیاد راس وایسد، که بینه میاد حرف میزند. تقومو به البینه، بینه به او قائم بشود یعنی حجت قیام کند. قامت به الحجه، قام الحجه، قل فلله الحجه البالغه. بیانه که نرو وایس، اگه بیانه نشست ما شما بگی شهادت حجت نی، ولی که گفته وایس بیانه. این حرفا چیه میزنید؟ چرا منو مایوس میکنید از خودم؟ خب حرف نزنید دیگه منو از خودم مایوس نکنید. توجه بفرمایید. او تقوم بهل بیانه، این احتمال دارد بیانه به معنا وضوح باشد، میخواد بگه یا برو دنبالش یا خودش، یعنی فحص در شبهات حکمیه لازم نیست. شما عزیزان در روایات بگردید نمیتونید پیدا کنید موارد زیادی را تعبیر به بیانه شده باشد، حالا که المعجم برای وسائل نوشتن که تعبیر به بیانه شده باشد و بیانه بگید قطعا شهادت عدلین. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، انما اقضی بینکم بالحجج والقسم. از کجا که بالبینات یعنی با شاهدها، اونجا هم گیر دارد. توجه کنید، توجه بفرمایید اینجا که عرفه نداره، جعلمه داره. خب بله، قرینه به عینه داره. کجا رو میفرمایید؟ توجه کن، اجازه رد بشیم. نه حالا اجازه بفرمایید، حالا دیر شده اشکال اول، اجازه بفرمایید رد بشیم. و شبهه دوم، خیلی خوب، تقوم بالبینه، چون حالا میگن بینه یعنی شهادت عدل، پس 1400 سال قبل یعنی بینه شهادت عدل. خیلی خوب، بر فرض بگید بینه در اینجا یعنی شهادت عدلین، هر دو هم امام جماعت باشن، چون عادل بودن مساوی با امام جماعتی، هر دو هم عادل باشن. من عرض میکنم غایت حتی تقوم کنی، مجموع غایت است، فرد فرد غایت نیست که. حتی یستبین لک خلاف او تقوم بهل بین، همه اشیا حلالند تا یقین پیدا کنی برخلاف یا بیانه برخلاف قائم بشه. مجموع من حیث المجموع، غایت اون موردن من حیث المجموع، مورد شما هم شبهه حکمیه است هم شبهه موضوعیه است، غایت اینه یقین پیدا کنی یا بیانه، مجموع غایت اون مجموع. اگر ما تنها غایتمون قیام البینه بود، میگفتید قیام البینه با شبهات حکمیه مناسبت نداره، قیام بیانه غایت شبهات حکمیه نیست. ما هر دوتاشو داریم، یستبین لکه او تقوم بهل بینه، مجموعه من حیث المجموع، غایت برای اون مجموعه من حیث المجموع. اجازه بفرمایید عزیز من، اجازه بفرمایید حرفایی که جای دیگه یاد گرفتید عزیزان اینجا پس نگید. و اما شبهه دیگری که اینجا وجود، اما شبهه سوم اینه که در این روایت که گفتید مثال زده است، همه این مثال ها مورد کیه؟ مورد اقرار و اماره و استصحابه. میگیم باب تنظیر است اولا، نه تمثیل، باب تنظیره. و ذالکه دو احتمال دارد، و ذالکه یعنی مصداق تمثیل، و ذالکه تنظیر. احتمال داره حضرت میخواسته تو ذهن طرف بگه آقا جا نخوره که مشکوک حلالا، خیلی از مشکوکای دیگه هم چجوره حلاله، مونتا اونا کنارش یا اقراره یا اماره است یا استصحاب، اینجا هم کنارش چی هست؟ اصالت الحل. باب تنظیر است نه باب تمثیل. این تو قوانینم هست، گاهی تمثیل است گاهی تنظیر. این اولا. و ثانیا اگر باب تمثیل هم باشد، ما میگیم کل شیء لک حلال، میخواد هم علیت اصلی رو بگه هم علیت کی؟ اماره. هر چیزی برای تو حلال است، اما بل اماره او بل اقرار او بل استصحاب او به اصالت الهل، یک هلیت جامع میخواد برای ما بیان کند. منتها تو مثال زدنها، مثالا را همه از کی زده؟ همه مثالها را از اقرار و استصحاب و اصال، از اقرار و استصحاب و چی زده؟ اماره. من اول عرض کردم یک این اشکالات قابل ذبه، اما مجموع رو وقتی رو هم میریزیم آدم جرأت نمی کنه بگه این حدیث میخواست از اصالت الهل را بگد. ظاهر اینه که این حدیث فقط میخواست هلیتی را از باب امارات یا از باب اقرار یا از باب استصحاب بگد، هلیت مشکوک و اصالت الهل را این روایت نمیتونیم بگیم میگد فی دلالتهی اشکال بل منعون، نه از اون اشکال، اونا یکی یکیش سر هم رفته شو نمیشه جواب داد، ولی یکی یکیش قابل ذبه. اینم موثقه مسعدت ابن صدقه، فردا الناس فی سعت مالا یعلمون. التماس دعا.